أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وارد حجیت ظواهر شد. در حجیت ظواهر گفتیم سه تا امر رو باید بحث کنیم. امر اول که الان وارد شدیم این که آیا حجیت ظواهر مطلقه یا مقید به ظن به وفاقه، یعنی ظاهر وقتی که برای شما گمان بهش داشته باشید حجته، یا ظاهر برای شما وقتی حجته که ظن بر خلافش نداشته باشید. آیا اینجور تأکید میتونیم بزنیم یا نه؟ امر دوم اینه که حجیت ظواهر آیا مختص به من قصد افهامه یا نه؟ امر سوم هم بحث حجیت ظواهر کتابه. یه تنبیه هم آخر کار داریم، در مرجع اندشک در مراد سامنکم متکلم. وقتی شک کردیم در مراد متکلم مرجع چیه؟ اینم یه بحث سوم. بحث حجیت ظواهر رو فلجمله خوندیم و ابتداعش رو، و گفتیم که بناء عقلا در جمیع امم در تمام محاوراتشون اینا همه بر عمل به ظهورات کلامه، و شارع هم همین بنا رو رفته جلو و استفاده کردیم از این مطالب که سیره عقلا بر عمل به ظواهر کلام ممزات اندش شارعه. این کلمه ممزات حتما باید بگه، یعنی سیره عقلا به تنهایی کافی نیست، سیره عقلا یه امر تکوین، باید یه امر تشریع هم بهش اضافه بشه، کمان که تو بحث فقه و اقتصادم صحبت بود. بعضی امور تکوینیه، بعضی امور تشریعیه. گفتیم بعضی امور مرکب اینه تکوین و تشریعه، اینو به حرف آقای صد اضافه کردیم تو بحث فقه و اقتصادم. مثل سیره و عقلا، این سیره و عقلا یک ترکیبی است از امر تکوین و تشریع، یعنی صرف این که تکوینن عقلا دارن عمل میکنن به یک چیزی، به یک سیره‌ای درشون منعقد شده، یک سیره تکوینی خارجی، این کافی نیست. باید بدونیم که شارع امضا هم کرده و اینو ما میدونیم، شارع این سیره رو امضا کرده است. این بحثی بود که ابتدا اومدیم مطرح کردیم، فقط وارد در این مطلب شدیم که آیا حجیت ظواهر این ظن بفاق یا عدم ظن به خلاف توشون هست یا نه. خب اکثر اعلام، مشهور بین اعلام، اینه که ظواهر رو حجت میدونن من دون تقیید به شی. استدلالی که از محقق اصفهانی هست تو اول حاشیهشون به این صورت شروع شده، بعد تفصیلش رو دیگه من تو متن نیاوردم، دیدم خیلی اینا آوردیم تو پاورقی. ایشون ابتدای مطلب در اون عدم ظن به خلاف میان صحبت میکنن، میخوان بگن این عدم ظن به خلاف برای چی بیاد قید بشه؟ ما میگیم ظواهر حجته، به شرطی دیگه ظن به خلافش نداشته باشیم. میگن این چه تأثیری داره این وسط؟ یا باید جزء مقتضی بوده باشه، یعنی اگر عدم ظن بر خلاف نبوده باشد مثلا این ظهور منعقد نشه، یه چیز اینجوری باید بوده باشه دیگه. شما میخواین حجیت ظواهر رو مقید به او بکنید، این یا باید تو مقتضی بوده باشه یا از باب عدم المانع بوده باشه. بیایم بگیم مثلا ظن به خلاف مانع، که ما اومدیم قید عدم ظن به خلاف رو آوردیم، ظن به خلاف بیاد مانع بشه سر راه حجیت ظاهر، اونم تازه چه زنده به خلافی؟ همین صرف زنده به خلاف ها، نه زنده معتبر بر خلاف ها. اینو دوباره تأکید میکنم، جلسه قبل هم عرض کردیم، صرف زنده به خلاف ولو معتبرم نبوده باشه، زنده به خلاف داشتید این اماره بیفت، یعنی زنده به خلاف مانع باشه. پس یا باید مقتضی بوده باشه، یعنی تا این زنده به خلاف نیامده این ظهور منعقد نشه. خب ببینیم اصل اینکه یک ظهوری ما در کلام داریم، یک ظهوری در کلام هر گویندهی منعقد میشه، که این ظهور که بنا عقلا هست برش عمل بکنن، اینم توش حرفی نیست، شارم اینو گفتیم امضا کرده حرفی نیست. میخوایم ببینیم آیا در این حجیت عقلا اومدن گفتن که این ظهورات کلام وقتی حجت ما میدونیم، وقتی سیره ما اینه که برش عمل بکنیم که ظن بر خلاف نبوده باشه، یک گمانی بر خلاف این ظهور نداشته باشیم. حالا مثلا یک کلامی قالبی از ظهور داره، مثلا فرض کنید که صیغه افعل ظهورش در اینه که من باید برم این کار رو انجام بدم، یه طلبی است. بعد زن برخلافش نباشه تا این خلاصه حجت بشه. آیا اینجوریه؟ مرحوم سوهانی میان بحث از اون کاشفیت میکنن، تعبیرشون اینه، میگن نه آقا، جزء المقتضی که شما بخوای بگیری درست نیست که بیای بگی عدم زنده برخلاف جزء مقتضی، یعنی تا نبوده باشه انگار یه همچی حجیتی نخواهد اومد. چرا نیست؟ میگن که ظاهر اینه که از ظاهر انما یکون حجتن، ظاهر حجت میشه از حیث چی؟ از حیث کاشفیتش. عقلا که به ظاهر عمل میکنن از حیث کاشفیتشه. کاشفیت هم یا کاشفیت ذاتیه است یا کاشفیت فعلیه، کاری به کاشفیت شخصیه نداریم. در مورد کاشفیت شخصی هم صحبت میکنیم، ما کاشفیت شخصیه رو کار نداریم. ظهور کلام یک امر ذاتی یا یک نوع کاشفیت نوعیه است. کلام یک کاشفیت نوعیه در یک معنا داره، کاشفیت نوعیه، و کاشفیت ذاتی و کاشفیت نوعی توش دیگه مدخلیت نداره که من یه ظنی برخلافش برام حاصل بشه یا نشه. کاشفیت ذاتی که خیلی واضحه، تو کاشفیت فعلیه نوعیم اونم همینجور، اونم واضحه. یعنی شما کار داری به این که این کلام، این عبارت، ظهورش، ظهور نوعیش چیه، چجوری ازش استظهار میکنن نوع. حالا ظن برخلافش قائم بشه، میخواد ظن برخلاف برش قائم نشه. شما وقتی که ظهور رو میایی میگی، یعنی یک لفظی و یا یک جمله رو میایی میگی که اندل اوف ظهور در چه معنایی دارد، اما نه خصوص این لفظ رو بخوای کار داشته باشی تو این مورد این جمله، خود معنای این جمله رو کار داری. این جمله مثل صیغه افعل، کاری نداری با این خصوص این صیغه افعلی که تو این جمله واقع شده، نه، صیغه افعل ظهور در مثلا وجود داره، درسته؟ این نوع کاشفیت نوعیه است. تو کاشفیت نوعیه ظن به خلاف یا عدم ظن به خلاف هیچ تأثیری نداره، مثل کاشفیت ذاتیه است. کاشفیت ذاتی هم همینجور. بله، اگر شما کاشفیت شخصیه رو بگیرید، در کاشفیت شخصیه عدم ظن به خلاف مثل چی میمونه؟ این شخص من بخواد ازش اینجوری کشف بکنه، کاری به اصلا کاشفیت نوعیه نداشته باشیم، که عقلا سیره عقلا تو کاشفیت های نوعیه است دیگه. اما یه وقتی که من خودم میخوام یه معنای تو ذهنم به عنوان ظهور داره میاد، کاشفیت شخصیش رو میخوام در نظر بگیرم، بله، در کاشفیت شخصیه، یعنی با دید شخصی بخوام نگاه بکنیم، اون عدم زنده به خلاف میتونه تصویر بشه. اما عدم زنده به خلاف همون چیه؟ مثل زنده به وفاقه، یعنی زنده مطابق با این جمله من داشته باشم، زنده بر غیرش نداشته باشم، یعنی زنده مطابق با این جمله داشته باشم. منظور اینه، این خصوصیت کاشفیت شخصی است. بله، ما کاری با کاشفیت شخصیه نداریم. ظن برخلاف برمیگرده به ظن به وفاق. ظن برخلاف نباشد، خلافش و برخلافش ظن نداشته باشم، برای خودش ظن داشته باشم، تو کاشفیت شخصی اینجوریه. اما کار به کاشفیت ذاتیه و کاشفیت نوعیه داریم. تو کلمات سیره و عقلا اینه که یه جمله رو که میبینن بر اساس اون کاشفیت نوعیه این جمله عمل میکنن. کاشفیت نوعی هم کاری به این که یک ظن برخلاف بیاد یا نیاد نداره. این فرمایش محقق اصفهانی، حالا عبارتشون هم ببینیم. فمن ان عدم الظن بالخلاف انما یعتبر اما من حیث انه جزء المقتضی او من حیث ان الظن بالخلاف مانع. از یکی از این دو تا، یا جزء مقتضی اینکه میخواد مانع باشه، دو تاشو دارن رد میکنن. لا مجال للاول، اما در حقیقت اون ثانی هم دارن رد میکنن، یعنی اینکه ظن بالخلاف مانع بوده باشم رد میشه. چرا؟ چون از ظاهر انما یکون حجتا از حیث کاشفیت عن المراد و المعتبر من الکشف، یا کشف فعلی است یا کشف ذاتی. این دوتا معتبره، کشف شخصی معتبر، اینو یاد نگفتن سریع کلامشون، اما میگن معتبر این دوتاست، کشف ذاتی و کشف فعلی. کشف فعلی منظور کشف فعلی نوعی، این کشف فعلی نوعی است، این دوتا معتبر است. ولای تبر عدم و ظن بالخلاف در کشف ذاتی قطعا لتحققهی مه، چون در موردی که کلامی کشف ذاتی داشته باشه خلاصه این ظهور تحقق پیدا می کند، کذا در کشف نوعی، تو کشف نوعی هم همین جوره. اما توی کشف شخصی که گفتیم اون کشف شخصی معتبر نیست، اونی که معتبر از کشف کشف فعلی و کشف ذاتیه، بله در کشف فعلی شخصی راجون الی اعتبار ظن الفعلی بالوفاق، ما میگیم ظن برخلاف نداشته باشه، این برمیگرده به این که بگیم که ظن بروفاق داشته باشیم، ول کلام در عدم ظن به خلافه نه در ظن به وفاق، ما کلاممون در عدم ظن به خلافه نه در ظن به وفاق، اونم تازه خلاصه در کشف شخصی، میگه کشف شخصی معتبر نمیدیم، کار به شخص نداریم، ما با ظهورات نوعیه کلام کار داریم، عقلا به ظهورات نوعیه کلام عمل میکنن و سیرشون یک عمل بکنن. این کلام محقق اصفهانی، این بیان محقق اصفهانی خیلی تتمه، خیلی طولانی که دیگه نمیخوام اینو دیگه تو باور را بودیم که یه دور رو باید بحث میکردیم و بعد بحث خیلی هم دقیقی داره، اما به هر حال به همین حد بر استدلالشون کافیه. من رو خواهیم چون مسئله خیلی ظاهریه، نیازی نیستش که حالا بریم تو اون تدقیقات و اینا، مسئله خیلی روشنه. آقای خویی هم خیلی راحت‌تر مسئله رو میان بیان میکنن، تعبیرشون اینه که مرجع در حجیت ظواهر بناء و غلاست بر اخس به ظواهر کلام مولا، کلام مولا رو ظاهر شما میگیریم. فان المولا یحتج علی عبده عند عدم اخذ العبد بظاهر کلام المولا، مولا اون بنده رو چکار میکنه اگه ظاهر کلامشو نگرفته باشه، برش احتجاج میکنه، میگه چرا ظاهر کلام من نگرفتی، عذر اونو قبول نمیکنه. اگر عذر بیاره به چی؟ به اینکه بگه لم یحصل له الظن علی وفق ظهور کلام، ببخشید من حرف شما رو عمل نکردم چون ظن من مطابق با ظهور کلام شما نبود، ظن نداشتم به ظهور کلام شما عمل نکردم، شارم جی میگه باشه تو ظن به ظهور کلام من برات حاصل نشد و حرف منو گوش ندادی ها. یعنی شما یه نفر کارگر داشته باشین بهش بگین ظهور کلام بتونم اون عقد شده، معلومه ظهور کلام نوعی هست، آورد این کار بکن، من ظن بر وفق این کلام شما برام حاصل نشد روزا گوش ندادم، اینو قبول میکنی همچی عذری؟ شارع ببینید هیچ وقت مولا این عذر رو قبول نمیکنه، یا بیاد بگه من ظن بر خلاف ظهور کلام شما پیدا کردم، ظهور کلام شما منعقد شده بودا، من ظنم این شد که این ظهور کلام شما درست نیست، ظن من بر خلاف ظهور کلام شماست، مورد قبول نیست، میگه ظهور کلام من شنیدی نه، من حرف زدم به اینم ظاهر کلام من ظهور نوعی هم داره، تو بر خلافش ظن برات حاصل شد و حرف منو گوش ندادی، اینم قبول نمیکنه شاره، هیچ مولای قبول نمیکنه. کما انه لا یسمع قول المولا انی کنت مریدن لخلاف الظاهر و انت کنت ظنن به، اگر مولا هم بگه که من خلاف ظاهر رو اراده کردم، اینم از خود مولا پذیرفته نیست، مولا بیاد یه چیزی رو بیاره ظاهر کلامش این باشه بگه من یه چیز دیگر رو اراده کرده بودم، خب این بنده این بدبخت چیکار کنه؟ یعنی اینم از مولا پذیرفته نیست، یعنی مولا هیچ وقت این کارو نمیکنه که بیاد یک ظهور کلامی رو بیاره اما یه چیز دیگر رو اراده بکنه بدون نسب هیچ قرینه، بگه من یه چیز دیگر رو اراده کرده بودم، اینم خلاصه باز فایده داره، ظاهر هم اینه که به ظهورات کلام مولا باید عمل بشه، این فرمایش خلاصه های خویی. در اینجا یک تفسیری رو سمده کنم، بعضی از اعلام اومدن بیان کردن تفصیل، آقای ناینی آقای خویی فرمودن منظورشون هم از تفصیل در حقیقت تو باب روایات نیست، تو باب روایات همین مطلب شیخ رو قبول دارن، یعنی واقعا قبول دارن که ظهورات کلام چیه؟ حجته و هیچ شبهه‌ای توش نیستش، تو باب ظهورات روایاتی که بین مولا و عبید هست، حرف اینا تو جای دیگه است، میان میگن که ما یک مقام دیگه هم داریم که دنبال کشف مرادات واقعی هستیم، کاری به ظهورات شرعیه نداریم، کاری به این رابطه مولا و عبد نداریم، شما یه نفر بازاری هستی میخوای به یقین برسی، به دنبال اطمینان میگردی، دنبال این نیستی که چیزی دنبال تعبد خلاص نیست، استصحاب میخوای جاری کنیم، استصحاب مال تعبده، مال شرعیاته، شما تو اونجا میگی شارع قبلا اینو به من گفته بود، حالا شک کردم، استصحاب میگه به همون عمل کن، درسته؟ اما اگر تو مقام بازار باشی و مثلا فرض کنید که میگه هر سال مثلا من درآمدم 100 میلیون بود، امسالم استحساب میکنی. میگیم 100 میلیون هیچ وقت این کار نمیکنی، استحساب بکنی. یا بگید ظهور قضیه اینه و ظهورم حجته، احتمال مثلا ظهور احتمال 80% توی یه سری جاها حجته دیگه. خب وقت تو تعبدیات شاره شما، شما گفته تعبدن، شما دیگه همینو بگو برو جلو و اصلا میپذیرم. بعد مثلا این بازاریه بیاد بگه که خب این ظهورات هم حجت است و پس من همون 80% رو میگیرم میرم جلو. نه بابا، تو خودش پدر خودشو در میاره تو به اطمینان برسه که ببینه درآمدش چقدر بوده، به کی بده، کی بهش طلب داشته. بگم چی مثلا فلانی به من طلب داره یا نه، خب قبلا که طلب نداشت به من و الان استصحاب ادب طلب رو میکنم پس نمیخواد دنبالش بیام. ببین شما استصحاب میکنم که اون به من طلبی نداره. نه بابا، میگردی تا ریز ریز کار رو پیدا میکنی، بعد تا یقین، تا اطمینان، یعنی ظهورات رو بگه. حالا به ظهور همین که الان تمسط میکنی میگه انشالله به من طلبی نداره دیگه. ظهور این عبارتی که تو دفتر نوشته اینه که ایشون طلبی به من ندارد، همین اکتفا میکنه. یا ابدا این کار نمیکنه، به ظهور اکتفا به یعنی این مرد سیره و عقلایی تو محاوراته. اما تو بعضی از مباحث مثل مسائل مالی مثلا که بین تجار هست، اونا نمیخوان دنبال ظهورات نیستن، دنبال اطمینانن. نمیاد بگه ظهور اینی که من در دفتر نوشته هم آن است که مثلا دیگه و بدهی دیگه به من نداره، پدر خودشو در میاره، فکر میکنه ببینه یه چیزی برخلاف این ظهور نبوده باشه، فلانی به من احتمال میدم 20 میلیون بدهی داشته باشه، به ظهور همچه تمسف کنم بگم نمیخواد تو بیای بدهی. اون مال قاضیه. اگر قاضی در محکمه قرار گرفت چیه؟ هم بحث شرعه. تو محکمه به ظهورات عمل میکنیم، یا ظهور این کلام اینه. اما شما وقتی میخوای محاسبه بکنی به عنوان یک شخص بازاری، میخوای به اطمینان برسی، میخواید به اطمینان برسید، به این که عدم ظن به خلاف، ظن به وفاق، اونم تازه چه ظنی، ظنش باید چه اعلا درجه ظن بره بشه به اطمینان برسه. یعنی دنبال ظن میرید تا اونجایی که نه اصلا به اطمینان برسه، و از اونجا با اطمینان بفهمید که اگه بهتون بده این نداره سراغش نرید، به این ظهورات هم کار ندارید. ایشون میخوام بگن یه همچی چیزی هم هست. حالا میگیم سلمنا، خیلی خوب، ربطی به بحث اصولی که مقدمه فقهه نداره، اما یه موردی رو ذکر کردن دیگه. میخوام بگن یعنی ظهورات و عقلاییه یه وقت تو بحث معاورات، یه وقت تو رابطه بین موالی و عبیده، مثلا این بحثایی که ما داریم اینجا، حرف شیخ درسته و این قیودات رو نمیخواد، اون جایی که این قیودات رو میخواد مال جاییه که یه همچی چیزی باشه، مثل اون آقای حاجی بازاری که اینجا میخواد حسابی حسابرسی بکنه، ببینه که چقدر سود برده، کی بهش بدهی داره، کی بهش خلاصه کی ازش طلب داره، کی بهش بدهی داره، تو اونجور مقامات دنبال اطمینانه. این فرمایش میرزای نائینی در این مقام. حالا باز ملاحظه بکنید، حق در مقام تفصیل بین ظهورات صادر از موالی علل عبید، مثل اخبار وارده از معصومین، اخبار وارده از معصومین به هرچی یکون المقام مقام الاحتجاج من المولا علل عبد اول اکس، اینجور موارد فیلتزم و فیها به عدم تقید کما افاده شیخ الانصاری. تمام روایات صادر از معصومین علیه السلام از همین قبیله. یعنی چیه؟ یعنی اینا ظهورات صادره بین موالی و عبید، اخبار وارده از معصومین، اینجا حرف شیخ درش تمامه. اما یه ظهوراتی هم هست، و بین ظهورات التی لا یکون لها ارتباطون به مقام الاحتجاج، اینا کاری به مقام احتجاج نداره، عبارت آین آینی، کاری به مقام احتجاج نداره، بل یکون الغرض فیها کشف المرادات الواقعیه، من میخوام مراد واقعی رو بفهمم چیه و ترتیب اثر بر طبق اون مراد واقعی بدم. کما اذا فرضنا وقوع کتاب من تاجرن الى تاجرن آخر به ید ثالث، نوشته هست اینجا صد فراد کشف مافی من تعیین الاسعار، میخواد قیمت رو درست پیدا کنه، نمیخواد به ظهورات عمل بکنه، میخواد قیمت رو پیدا کنه. فانه و زحتم لعدم و ارادت الکاتب زواهر مکتوباتی لا یرتب علیه الاسر یقینا، احتمال میده که خلاصه این کاتب ظاهر این مکتوبه رو اراده نکرده، این دنباله یقین میکرده، نمیگه من ظاهرش حجت دیگه بدش کن برو، نه میره دنبالش تا به یقین برسه که این کاتب چی اراده کرده. ف فنه اذا احتمل اعلم اراده الكاتب ظواهر مكتوباته لا يرتب عليه الاثر يقينا فالاخذ بالظهور في غير مقام الاحتجاج مقيد به اعلى مراتب الظن، نه به هر ظنی اصلا به اعلى مراتب الظن، و اون مرتبه چی؟ مرتبه اطمینانه. و به مجرد احتمال اراده خلاف ظاهر یه احتمال عقلایی تسقط تلک ظهورات عن الکاشفیه فظنا وجود ظن به خلاف، اگه یه احتمال هم که بده کنده این براش ساقط میشه. باید خلاصه این دفتر رو برداره مفصل ملاحظه بکنه و به یقین برسه، به اطمینان برسه. این منظوری که خلاصه مقام این وقت مقام روایات معصومین علیه السلام، حرف شیخ درست، اون یه مقام دیگه ایه. در حقیقت حالا تفصیل که چه عرض کنیم، توی مقام خاصی اومدن مطرح کردن دیگه، به عنوان یک تفصیل اینجا باید داد. آقای خویی هم پذیرفتن، حالا ما هم بپذیریم، هیچ مشکلی نداره، ربطی به بحث روایات معصومین علیهم السلام نداره. اینجا جایی نیستش که عمل بکنن به ظهورات کلمات، اینجا دنبال، یعنی شخص دنبال تعبد شرعی نیست، اینجا شخص دنبال چیه؟ دنبال اطمینانه. مقامی که انسان دنبال اطمینانه، دنبال ظهورات نیست. اینو فقط جدا کردن به عنوان یه قول تفصیل. نظریه سوم حجیت ظواهر است با اشتراط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف. این نظریه محقق کلباسی و شیخ انصاری نقل کردن و فرمودن رو به ما یجری لالسان بعض متأخر المتأخرین من المعاصرین عدم الدلیل علی حجیت الظواهر اذا لم تفد الظن. وقتی مفید الظن نبوده باشه ما میگیم این ظاهر حجت نیست. یا او اذا حصل الظن غیر المعتبر علی خلافه، یا وقتی که ظن غیر معتبری بر خلافش قائم شد این ظاهر حجت نیست. میخوای برای چی این حرفو میزنی؟ کشف داره، فرض ما اینه که کاشفیت داره، کاشفت ذاتیه یا کاشفت نوعیه، کاری به عدم ظن برخلاف نداریم، کاری بر ظن بر وفاق نداریم. اگر اینجوری بوده باشه مثل همون روایتی که یادتون هست تو آب قیاس وارد شده بود، یه انگوش انقدر دیه دو سه، یه دفعه تو چهار دیه فرق کرد، اونجا چی گفتش؟ طرف بود ما گفتیم ظن نداشتن به وفاقش، ظن برخلافش هم داشتن. گفته نه بابا قاعدتا برخلاف این باید بوده باشه، چون جور در نمی اومد، هر چی دو تا چهار تا می‌کردن می‌دیدن جور در نمی اومد. ظن بخ اما می‌دونن ظاهری کلام معصوم اینه. اگر بدونید ظاهری کلام معصوم اینه باید عمل کنید. این بعد یه مطلب دیگه هم نقل می‌کنن که این یه مقدار سخت داره. یه جای دیگه شیخ انصاری میان نقل میکنن که لعل الوجه فی ما حکاه لی بعض المعاصرین عن شیخهی، بعضی از معاصرین از شیخشون یعنی از مرحوم کلباسی نقل کردن که نگو ذکر له مشافهتن، مشافهتن یا نقل کردن تو کتاب ارشادات و اصول نیست، که یتوقف الظواهر المعارضه به مطلق الظن علی الخلاف حتی القیاس و اشباهه. این خیلی مبنای غلطیه دیگه، ولی اینو میگن مشافهتن، شاید اشتباه شده در فهم، میگن مشافهتن. یکی از شاگردای مرحوم حاجی کلباسی اینجور نقل کرده، مشافهتن از ایشون نقل کرده که ایشون فرموده که اگر ظاهر یک روایتی بوده باشه ما یک قیاس مقابلش پیدا کنیم، قیاس برخلافش باشه، ظن از اون قیاس حاصل بشه، ظن غیر معتبر، ما به این ظاهر عمل نمیکنیم. خیلی خراب میشه، یعنی مقابل یه روایت قیاس ابو حنیفه بیاد مقابل یه روایت چون ظن برخلافه ولی معتبر هم نیست، گفتن آقا قیاس هم باشه میشه، گفتن قیاس هم باشه میشه، ما ظن برخلاف نباید داشته باشیم. حالا برخلاف مضمون روایت قیاس ابو حنیفه در اومد، میگیم ما این ظهور حجت نیست، نمیشه. این حرف خیلی غلطه دیگه، این حرف ایراد میخواد. شیخ انصاری به این حرف ایراد گرفتن، فرمودن انه مخالف لطریق ارباب لسان و العلماء فی کل زمان. یه دوباره رفتن تو اون کلیتاشا، ارباب لسان، حالا یه جمعی کلم می آوردن بد نبود، تمام ارباب لسان فی کل زمان در هر زمانی که بوده باشد هیچ کدوم اینجوری عمل نمی کنن. این خلاف اونه، لذا اینکه بعضی از اخبارین مثل اصولیین اومدن لطاعت بعض اخبارین گل اصولین استصحاب حکم العام و المطلق حتی یثبت المخصص و المقید، اینو از استصحابات مجمع علیها حساب کردن. حکم عام و مطلق رو شما استصحاب میکنی، استصحاب حکم عام و مطلق تا چی بشه؟ تا ثابت بشه مخصص و مقید. اینو از استصحابات مجمع علی نقل میکنه. و حاضر این لم یرجع الى الاستصحاب المصطلح الا به توجیه، این جز استصحاب مصطلح نیست، الا ان الغرض من الاستشهاد به بیان کون هذه القاعده اجماعیه. میخوان بیان بگن این اجماعی است، این رو میخوان اجماعی حساب بکنن. بعضی از اخبارین مثل اصولیین میان استصحاب حکم عام و مطلق رو تا اینکه اونو این استصحاب و مجمع علیها حساب میکنن تا ثابت بشه اون مخصص و مقید. که منظورش ثابت بشه مخصص و مقید، لعله منظور این بوده باشه. استصحاب میکنن حکم عام رو، میگن حکم عام اینجا جاریه، وقتی حکم عام جاری، استصحاب حکم عام جاری بشه، حکم و مقیده دیگه منتفی میشه. ولو شما ظن به اون مقید تقیید داشته باشی، ظن به تقیید داری، اما استصحاب عام میشه. ببینید، با اینکه ظن به یک تقدیری داری، ظن به یک مخصصی داری، اما استصحاب میکنی حکم مطلق رو، استصحاب میکنی حکم عام رو، و این مجمع علیها حساب میکنی. منظورش رو ظاهرا اینه، استصحاب میکنی حکم عام رو. خود اخبارین هم بعضیشون اومدن همین اومدن گفتن استصحاب حکم عام یا حکم مطلق مجمع علیهاست. میفرمان که خلاصه منظور اینه که این قاعده اجماعی بوده، چون ممکنه شما یه زنی بر تخصیص داشته باشی، اما وقتی زن بر تخصیص داشته باشی این زن معتبر نباشه، چیکار میکنی؟ استصحاب حکم عام جاری، درستی یا نه؟ چون زن مخصص داری، زن به تخصیص داری، اما ثابت نشده، چیکار میکنی؟ استصحاب حکم عام میکنی دیگه. در مورد زن در مخصص، زن در مقید، استصحاب حکم عام، حکم مطلق جاری میشه. اخبارین هم قبول دارن. پس زن برخلاف این عموم هم داشته باشی، ظن برخلاف این مطلق هم داشته باشی، فایده نداره، اونو ساقط نمی کنه، شما اون استصحاب عمل میکنه. خان اینو بگن، یعنی اینا همه اجماع دارن برش. بعضی از اخبارین هم اینا مثل اصولین اومدن همین حرف رو زدن. دیگه ما یه تتمه هستش که این تتمه رو دیگه ما رها میکنیم، تتمه باشه برای بعد انشاءالله. بعضی نظرات رو گفتیم در هامش ذکر میکنیم، نظرات دیگه ای هست، چون ما گفتیم ظاهرش این تفصیل شیخ انصاری درست و تمامه، دیگه این تفصیل جزئی رو دیگه نیاوردیم. امر اول رو ما فارغ شدیم و گفتیم که اون تفصیل آینی های خویی هم اشکالی نداره، شما اون تفصیل دوم عمل کنید، طوری نیست. یعنی آخر منظور از این تفصیل آینی های خویی نیست. به هر حال تو موارد موالی و عبید ما میگیم همین نظام صحیح سیره حجت سیره و غلایه بدون تقید جاریه، ظواهر مطلقا حجته. فقط تو اون مورد خصوصی که قرینه داریم، که تو اونجا ما دنبال ظهورات نیستیم، نه اینکه اونجا هم ظهورات حجت نیست، اگر قاضی بیاد به همون ظهور عمل میکنه. من اینجا کار به ظهور ندارم، من اینجا دنبال اینم که یقین کنم ببینم خلاصه طرف به من بدهی داره یا بدهی نداره، نمیخوام تعبدی کار رو حل کنم. اینم شاید لعله بهشون اینو بگیم، یعنی بگیم اونجا ظهورات باز مطلق حجته، اما من کار به ظهور ندارم، نه از باب اینکه استظهار و سیره و غلایه در ظهورات کلام رو بخوام باش مخالفت کنم. ظهورات کلام اونجا معتبره، من الان کاری به ظهور کلام ندارم، من میخوام به یقین برسم اینجا، چون حساب مالی در کاره، چون میخوام اینم طرف به من بدهی داره یا نداره. ظهورش اینه که به من بدهی نداره، برای من فایده نداره. من میخوام به قول طرف میگم یه درصد هم اگه من بدهکاره توشو در بیارم، ترتیب حسابشو در بیارم، اون یه درصد، کاری به ظهور نداره که این دوم ظهور حجت حجت نیست، اصلا کاری به نداره. این دنبال پولشه، دنبال مالش میخواد زنده بکنه، نه اینکه بگیم قواعد ظهورات اینجا توش تفصیل داریم قائم میشیم، بلکه از باب چیه؟ از باب اینه که میخوای خلاصه تعتو حسابا رو در بیاری، چیزی باقی نمونده باشه کسی بهتون یه بدهی داشته باشه. اینم از این امر تموم شد، وارد امر بعدی میشیم. هل تختص حجیت الظواهر بمن قصد افهامه؟ آیا حجیت ظواهر مختص به اون کسی که مقصود به افهام بوده؟ این نظریه ای از میرزای قمیه که منجر شده به انسداد باب علم و علمی، که میگن که شما مقصود، مثلا فرض کنید شما مقصود افهام نیستیم، ماها مقصود افهام نیستیم، مقصود افهام میخوای پیداش کنی برو 1400 سال عقب‌تر، برو ببین اون کسی که کنار امام معصوم بود، کنار حجت خدا بود، اون مقصود افهام بود، با او داشتن صحبت میکردن، شما مقصود افهام نیستی. ما حالا اینو از چند جهت بررسی میکنیم. شیخ انصاری اول یه توجیه کردن برای حرف ایشون، اون توجیهو که برای حرف ایشون کردن رو میخونیم، اما بعد فی الواقع میخوایم بیاییم بگیم که چند تا جواب هست اینجا. بعدی که توجیه شیخ انصاری آوردیم اینجا، سه تا ایراد هست. یه ایراد از خود شیخ انصاری به فرمایش ایشون، یه ایراد از آقای نائینی، یه ایراد سومی هست که این ایراد سوم اینه که میخوایم بگیم ما مقصود به افهام هستیم. این خیلی مهمه، ایراد سومیه که بعد میخوایم بگیم کی گفته ما مقصود به افهام نیستیم که ما میخوایم جواب شما رو بدیم. از این حرفی که شما گفتیم ما مقصود به افهام نیستیم درسته یا نه، اینو میخوایم جواب بدیم. دو تا تقریر براش میاریم، یه تقریر اول از آقای نائینی و آقای خویی، یه تقریر دومی هم هستش که خودمون نوشتیم اینجا، اینو بعد بحثشو میکنیم که مفصل. بعدم محقق اصفهانی هم مثل شیخ انصاری که یه توجیه برای کلام میرزا کردن، یه توجیه میکنن و بعدم رد میکنن این توجیه رو، یعنی حالا اینجوری میشه توجیه کرد اما این توجیه هم فایده نداره. اینم بعد میخونیم، توجیه محقق اصفهانی هم میاد. این بحثو خلاص، این امر ثانیمون اینه که حالا انشالله تمومش میکنیم. مرحوم میرزا قائل به اختصاص حجیت ها، قائل شده به اختصاص حجیت ظواهر به من قصد افهامه من باب ظن الخاص و به عدم حجیتش نسبت به من لم یقصد افهامه. اگر قصد افهام نکرده یا لم یقصد افهامه، کسی که قصد افهامش نشده، مثل امثال ماها مقصود به افهام نیستیم به نسبت به اخبار معصومین، الا من باب ظن المطلق از ثابت حجیت و عند انسداد باب العلم. روایات معصومین ما مقصود به فهم نیستیم و حجیت پیدا نمی کنه الا از باب ظن مطلق عند الانسداد، یعنی باب علم و علمی بر ما منصده. شیخ انصاری توجیهشون اینه، یه توجیه فی الجمله فقط من عرض کنم بعد میام تطبیقش میکنم. میخوام بگن که لعل منظورشون اینه که تو همه جا احتمال غفلت هست، غفلت متکلم و اینا، لحل اینجا میخوان بگن که یعنی اونجا پیش اون من قصد افهامو که اونجا بودن، پیش اونها یه قرائن خاصی خفیه است به دست ما نرسیده، لذا ظهوراتی که برای اوناست برای ما حجت نیست. لحل منظورشون اینه، بعد حمله رو میکنن. حالا ما فعلا حرفشون رو بعدن تقریر میکنم تا انشالله برسیم به ایرادی که شیخ انصاری به این توجیه خواهند کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.